بلکه زنهایی ممکنه باشند که بر بسیاری از مردهای همتای خودشون برتری داشته باشند. میدونیم که در اسلام از زنهایی مثل همسر فرعون، مثل حضرت مریم و مثل خدیجه کبرا و فاطمه زهرا سلام الله علیهن اجمعین به عنوان برترین زنان جهان یاد شد. و حتی ما شیعیان معتقدیم که حضرت زهرا سلام الله علیها مثل حضرت مریم دارای مقام عصمت بودند، مقامی که در افراد معدودی از انسانها که همون انبیاء باشند و ائمه معصومین پیدا میشه. بنابراین در انسان بودن و رسیدن به کمالات نهایی انسان بین مرد و زن تفاوتی نیست، ولی ساختمان زن و مرد در اصل خلقت با هم تفاوت‌هایی داره، چه از نظر اندام ظاهری و جسمانی و چه از نظر ویژگی‌های روانی. و این ویژگی‌ها تکالیف خاصی را اقتضا می‌کنه و در مقابلش هم حقوق خاصی را ایجاب می‌کنه، چون حق و تکلیف باید با هم متوازن باشه. پس اگر برای مرد امتیازی در قانون لحاظ بشه که در مقابلش هم تکلیف سنگینی به دوش او گذاشته خواهد شد، این به این معنا نیست که ظلم شده درباره زن. ساختمان مرد این را ایجاب می کرده که تکبار بیشتری بکشه در جامعه، بار سنگینتری را بر دوش بکشه، چون قدرت بیشتری برای این کار داشته. یا نوع خاصی از تکالیف را عهده‌دار بشه چون ویژگی‌های روانیش اون را اقتضا می‌کرده، و برعکس زن ویژگی‌های روانی خاصی داره که تکالیفی متناسب با اونها را ایجاب می‌کنه، در مقابلش هم حقوق خاصی باید برای او منظور بشه. اگر کسانی فکر کنند که در یک قانون صحیح و عادلانه اجتماعی میشه مرد و زن به طور یکسان لحاظ بشن و هیچ امتیازی به هیچ وجهی برای اونها لحاظ نشه، این کار نه شدنی است و نه صحیح است و نه عادلانه است. خدا مرد و زن را از لحاظ ویژگی های بدنی و روانی یکسان نیافریده، و الا مرد می شد زن، زن می شد مرد. این که جای شکی نیست که مرد و زن از نظر ساختمان بدنی و روانی با هم تفاوت هایی دارن. گو این که هر دو در تشکیل خانواده سهیم هستند و در آوردن اولاد و پیدایش فرزند مؤثرند، اما آیا سهم هر دو در این مسئله یکسانه؟ زن است که میبایست 9 ماه فرزند را در شکم خودش پرورش بده. آیا نقش او با نقش مرد در پدید آوردن فرزند یکسانه؟ زن هست که به حسب خلقت طوری آفریده شده که میبایست فرزند را شیر بده. آیا مرد از عهده چنین کاری برمیاد؟ آیا میشه مرد و زن را در این جهت از نظر قانون مساوی قرار داد؟ بگیم وقتی فرزند متولد شد یا مرد او را شیر بده یا زن؟ یه روز مرد او را شیر بده، یه روز هم زن. این تکوینن از مرد ساخته نیست. و همینطور مسائل دیگری که مترتب بر اینها میشه. وقتی در اصل خلقت مرد و زن با هم متفاوتن، از نظر حقوق و تکالیف اجتماعی نمیتونن یکسان باشن. بیشی که برای زن شده، همونطور که به مرد نمیشه گفت تکوینن تو هم یه روز مثل زنت بچه دار بشو، حامله بشو، آبستن بشو. خب یه دفعه همسرت حامله شد، آبستن شد، یه دفعه هم شما آبستن شد تا تساوی برقرار بشه. این کار ممکنه؟ یه روز همسرت بچه را شیر بده، یه روز هم شما بده، ممکنه؟ این کار اینا چیزهاییست که چشمگیر است و همه میفهمند، اما یه مقدار دقیق تر که میشیم برخورد میکنیم به ویژگی های روانی. هر مادری عاطفه مخصوصی نسبت به فرزند داره که از پرورش دادن فرزند، از تمیز کردنش، از غذا دادنش، از شیر دادنش لذت مخصوصی میده. اگر زن بچه دار نشه احساس کمبود میکنه، ناراحتی های روانی براش پیش میاد. وقتی بچه دار شد از بچهش نمیتونه جدا بشه. جدا موندن از بچه ممکن است در اثر یک تلقیناتی عملی باشه، ولی ناراحتی های روانی برای خود مادر به وجود میاره که ممکنه براش ابتداعا محسوس نباشه. این آقایین روانشناسان بهتر میدونن. یک نیازی داره به این که بچهشو نوازش کنه، یک نیاز فطری است، و بچه هم یک نیاز فطری به نوازش مادر داره. اون نوازش طبیعی که از مادر نسبت به فرزند انجام میگیره از هیچ دایه‌ای به اون شکل انجام نمیگیره. اونا تصنعی است، ادای مادر را در میارن. مادر بودن یک رابطه تکوینی است با فرزند، یک عاطفه مخصوصی است که بین مادر و فرزند وجود داره و عملکرد خاصی هم داره. این کار از عهده مرد نمیاد. مرد هزاری نسبت به بچهش علاقه داشته باشه و بخواهد با همسرش در پرورش فرزند همکاری کنه، اونطور که مادر از عهده این کار برمیاد پدر نمیاد. مادر تحملش در مقابل سختی ها و ناراحتی هایی که از ناحیه فرزند به اون میرسه خیلی زیاده، که به مقتضای همون عاطفهش اونا را تحمل میکنه. اما مرد زود حوصله‌اش سر میره. ویژگی های روانی مرد با زن فرق داره. و به طور کلی میشه گفت از نظر روانی عموم زنها از نظر احساس و عاطفه بسیار نیرومندترند و مردها از یک خشونت و صلابت خاصی برخوردارند. حالا عیب باشه یا نقص، هیچ کدام از اینها نه عیب نه نقص. هر کدام از اینها یک ویژگی است که اگر در جای خودش درست ازش استفاده بشه خودش نعمتی است، و اگر بیجا به کار گرفته بشه بلا میشه. رقتی که مادر داره، عاطفه‌ای که مادر داره، اگر نداشت بچه درست پرورش پیدا نمی‌کرد. خشونتی که مرد داره، صلابتی که مرد داره، اگر نداشت از عهده کارهای سنگین اجتماعی بر نمی‌اومد. بنابراین این ویژگی ها باید در قانون ملحوظ بشه و اون چه مقتضای این ویژگی هاست در قانون گذاری رعایت بشه. تکالیف برای هر صنفی از انسان، صنفی که اینجا عرض میکنم منظور مرد و زنه، که در فارسی گاهی میگیم دو جنس، باید به گونه ای باشه که متناسب با ویژگی های بدنی و روانیشون باشه. یه نکته را اینجا بین پرانتز عرض کنم با اون اینه که ما وقتی صحبت از ویژگی های بدنی و روانی مرد و زن می کنیم در اینجاها منظور نوع زن، اکثریت زن، غالب افراد اجتماع ملحوظ است، نه افراد استثنایی. و این یه مسئله است که در همه احکام اجتماعی باید رعایت بشه. یعنی وقتی قانون وضع میشه برای تک تک افراد که جداگانه نمیشه قانون وضع کرد، آیا هیچ ممکنه قانونی وجود داشته باشه که تکلیف هر فرد خاصی را جداگانه تعیین کنه؟ مثلا جمعیت ایران 40 میلیون هست، ما یه قانونی داشته باشیم برای هر یک از افراد جداگانه تکلیف تعیین کنه، چنین چیزی مقدوره؟ یه عمری میخواد به اندازه 40 میلیون انسان که بشینن تکالیف این افراد را و حقوقشون را جدا جدا تعیین کنه؟ این که مقدور نیست، عملی نیست. قانون همیشه باید به طور کلی برای افراد جامعه تکلیفی تعیین کنه و یا حقی را تعیین کنه، ولی همه افراد در این کلیت یکسان نیستن. همیشه ضعف و شدت های اختلافاتی کمابیش وجود داره. وقتی میگیم زن عاطفش قوی هست، ممکنه در میلیون ها زن یک زنی پیدا بشه که بی عاطفه باشه. حالا در اثر تربیت یا در اثر شرایط خاص خانوادگی یا در اثر عوامل طبیعی و ارثی، به هر حال یه همچه حالاتی در یک زن استثنایی ممکنه پیدا بشه. عاطفش خیلی ضعیف باشه، حتی از مردهای متعارف هم بی عاطفه تر باشه، ممکنه پیدا بشه، ولی این چنین چیزی در قانون لحاظ نمیشه. نظیرش در مورد مرد هم همینطوره. مرد هم که میگیم دارای صلابتی هست، عواطف و احساساتش از زن ضعیفتر هست، ممکنه در میان مردها یک کسی پیدا بشه که از نظر احساس و عاطفه از نوع زنها هم قوی تر بشه و قوه تعقل و تفکرش کمتر از دیگران بشه. این ممکنه پیدا بشه، ولی در قانون این جور استثناءات را نمیشه لحاظ کرد. اون چه به طور متعارف وجود داره در مرد و زن، اختلافاتی که در تکوین بین مرد و زن وجود داره و میشه با تجارب اینا رو شناخت، قانونگذار باید رعایت کنه. البته اگر قانونگذار خدا باشه که اون احتیاج به تجربه نداره دیگه، اون میدونه که چی آفریده و برای هر جنسی چه ویژگی هایی قرار داره. اینایی که عرض می‌کنیم برای این است که بدانیم اختلافاتی اگر در قوانین اسلام برای جنس مرد و زن یا برای بعضی از اصناف موقعیت‌هایی که در اجتماع برای کسانی تعیین میشه، امتیازاتی هم برای اونها قرار داده بشه، اینا ظالمانه نیست. تا اینجا امتیازات تکوینی را روش حساب کردیم که در نوع مرد یا نوع زن وجود داره. یه امتیازات دیگری باز ممکن است تکوینن بین افراد وجود داشته باشه که منشأ اثری در امور اجتماعی هم بشه، اما نه اینکه مخصوص یک صنفی باشه، یعنی یک جنس مشخصی در انسانها دارای این ویژگی ها باشه. نه، تک تک در اجناس مختلف در نژادهای مختلف کسانی پیدا میشن که یک امتیازات تکوینی بیشتری دارن و این امتیازات در عمل ممکنه مؤثر باشه. فرض فرمایید معمولا انسان‌ها از نظر توانایی بدنی یک حد خاصی را میشه بهشون نسبت داد. هر انسانی مثلا به طور متعارف انسان‌های سالم چند کیلو بار میتونه بلند کنه از زمین؟ میشه یک معدلی برای این کار در نظر گرفت، یک حد وسطی برای این در نظر گرفت. توانایی حد متوسط توانایی انسان از نظر حمل بار مثلا. حالا اگه یه انسانی پیدا بشه که بیش از دو بلکه چند انسان قدرت حمله بار داشته باشه. این ممکنه یه آدم های استثنایی از کردن گاهی پیدا میشن. حالا گاهی استثنا اونقدر نادر نیست، یه افرادی هستن که کم هم نیستن در یک جوامعی پیدا میشن، یه قدرت های بدنی مخصوصی دارن. برعکسش هم کسانی پیدا میشن که از ناتوانی های مخصوصی دارن. فرض کنیم کسانی هستن که در اثر علل مختلفی ناتوانی بدنی پیدا میکنن، فلج میشن مثلا، پاشون لنگ میشه، چشمشون نابینا میشه، گوششون سنگین میشه، کر میشه، یا لال میشن. اینجور چیزها در اجتماع کم نیست. افرادی هستند که ناتوانی هایی دارن که از حد متوسط توانایی انسان ها پایین ترن. از اون طرف هم کسانی هستند که تواناییشون از حد متوسط افراد جامعه بیشتره. خب چنین کسانی ممکنه در زندگی و دستاوردهای زندگی با هم یکسان نباشن، ممکنه که واقعا همینه. مسلماً اون که توانایی بیشتری داره، اگر بناست درختی از جنگل ببرند یا میوه‌ای از درخت بچینند، اون بیشتر توانایی خواهد داشت. اگر بناست زمینی شخم بزنند و زراعت کنند، اون که توانایی بدنی بیشتری داره در این کار موفق‌تر خواهد بود. اگر بناست صید بکنند، اون کسی که تواناییش بیشتر است صید بیشتری خواهد کرد. پس اختلاف نیروهای بدنی ممکن است در دستاوردهای زندگی مؤثر باشه. این جای شکی نیست. عیناً همین مسئله در قوای فکری هم موجوده. کسانی هوش سرشاری دارن و از این هوششون در زندگی میتونن استفاده هایی ببرن که دیگران در این حد اون هوش رو ندارن و این استفاده ها رو نمیتونن ببرن. حافظه بعضی بسیار قوی هست، از این حافظه چیزهایی استفاده میکنن که دیگران نمیتونن. قدرت تفکر، سرعت انتقال و سایر قوای ذهنی و روانی هم در عمل کرده انسان در زندگی مؤثر. حالا اگر کسانی پیدا شدن به واسطه توانایی های بدنی دستاوردهای بیشتری در زندگی تحصیل کردن، یا در اثر ویژگی های روانی قدرت استفاده بیشتری از طبیعت به دست آوردن، علوم صنایع مال کسانی است که قدرت فکری بیشتری داشتن، اینها هم منشأ اثری در زندگی میشه. آیا این اختلافاتی که در افراد هست از لحاظ قدرت بدنی و روحی که موجب اختلاف در دستاوردهای زندگی میشه باید در قانون لحاظ بشه یا نه؟ گرایش های سوسیالیستی و کمونیستی به سوی این جهت هست که نه، همه باید در استفاده از مزایای زندگی یکسان باشه. اون کسی که کار بیشتری کرده، نیروی بیشتری داشته و صرف کرده، با اون کسی که این نیرو را نداشته یا اگر داشته به کار نگرفته، در بهره‌مندی از مزایای زندگی باید یکسان باشه. یک جیره ای داشته باشن، هم این استفاده کنه هم اون. حتی اگر این یک کسی بدنش بیشتر احتیاج داره، حق نداره از جیره بیشتری استفاده کنه. جیره یکسانی برای همه انسان ها باید باشه، مساوی استفاده کنه و حق بهره‌مندی از دستاوردهای فردی هم ملغا باید باشه. کار باید کار گروهی و اجتماعی باشه، نتیجهش هم یکسان عاید همه بشه. مالکیت فردی و امتیاز در اموال باید ملغا بشه. این یه نوع گرایش. در اسلام چنین گرایشی مقبول نیست. در اسلام برای دستاوردهای افراد حقوقی رعایت شده. کسانی که بیشتر تلاش کردند، خواه توانایی جسمانی بیشتری داشتن یا توانایی فکری بیشتری داشتن و در نتیجه محصول بیشتر و بهتری به دست آوردن، اینها باید حقوق بیشتری داشته باشن، از محصولات خودشون بیشتر باید استفاده کنن. گویی این که ممکن است در محصول کار اینها جامعه هم شریک باشه، افراد دیگر هم به نوعی از این باید بهره‌مند بشن، باید زکاتشو بپردازن، باید خمسشو بپردازن، اونها هم به یک نحوی در دستاورد اینها شریکن. ولی این چین این نیست که همه مساوی باشن. زکات مالشو بده به تو تحویل جامعه، خمسش را بده در شرایط خاص خودش، این سهم جامعه هست از دستاورد او، ولی او تلاش بیشتری کرده، توانایی بیشتری داشته. این عادلانه هست که بگیم در بهره‌مندی از این محصول و دستاورد خودش هم با دیگران مساوی باشید. دیگرانی که یا توانایی او را نداشتند یا اگر داشتند به کار نگرفتند، تنبلی کردند. بنابراین حقوق مالی و اقتصادی یکسان هم عادلانه نیست، علاوه بر اینکه مصلحت هم نیست. مردمی وقتی دیدند چه کار بکنند و چه نکنند نتیجهش یکسانه، خب این دعایی نداره بر اینکه نیروی بیشتری صرف بکنه، تلاش بیشتری بکنه و تولیدات را، سطح تولید را بالا ببره. میگن یک کشاورزی بچهشو برد صحرا که بیل بزنه زمینو، بهش گفت برو فرانجا رو بیل بزن، قبول نکرد، دستشو گرفت و به زور کشوندشو بود در صحرا، گفت برو اون بیل آوردار، برو اون تیک زمین را شخ بزن، بیل بزن، نرفت، دستشو گرفت و به زور بیل آورد و داد دستش، گفت یالا زمین رو بیل بزن. گفت بابا پای منم رو به زور بگیری بذاری رو بیل، تا من فشار ندم این بیل تو زمین فرو نمیره، مگه فشارش هم خودت بدی؟ حالا شما به هر زوری کارگر رو بیاری سر کار. صرف کردن نیرو چیزی نیست که تحت ضابطه بیاد و بشه بهش تحمیل بشه، یه جاهایش از کار میدوست، کمکاری میکنه، مخصوصا در زمینه کارهای فکری. نمیشه یه استاد دانشگاه را آورد در یک آزمایشگاه حبسش کرد، گفت آقا 8 ساعت باید مغزت را به کار بگیری، بازرش هم باید فلان چیز باشی. اگه 8 ساعت هم در یه جای حبسش بکنند و نگذارند از پشت کتاب هم بلند بشه، اما به کار گرفتن نیروی فکری این چیزی در اختیار خودش، نخواست فکر نمی کنه. اینو نمیشه تحت ضابطه آورد. انسان ماشین نیست، انسان انسانه. وقتی میبینه براش فایده ای نداره، کارگری چه جون بکنه درست کارشو دقیق انجام بده و چه نده، مزدش یکیست، چه دایی داره که حال بکنه؟ شخص مدیری که کارشو درست انجام بده یا نده، ممکنه بگید مدیر را تشویقش میکنیم، این اولا شد امتیاز. پس اگه این مدیری مورد تشویق قرار گرفت، یعنی اون مدیری که بهتر کار میکنه شما براش امتیاز قائل شدید، بنا شد در قانون امتیازی برای کسی نباشه. و تازه مدیر را چجور نحوه کارش را اندازه گیری میکنید شما؟ همه چیز را که نمیشه با قفان و با نمیدونم باسکول سنجید این چند من نیرو صرف کرده، قدرت مدیریت چند منه، آیا اینا به کار گرفته یا نگرفته. اینا قابل محاسبه نیست و قابل این نیست که روش عرض کنم که حساب بشه و برای کسی تشویقی یا عرض کنم که مؤاخذه‌ای دقیقا انجام بگیره. بله یک آثار چشمگیری داره، در یه حدودی هم میشه یک کسی را تشویق کرد، علاوه بر این که عرض کردم خود اون تشویق تا پاش نرسه به تمتعات مادی و بهره‌مندی از مزایای زندگی بیشتر اثری نداره. یه کارت تشویق بذارم داره تو جیبش، وقتی هیچ تأثیری نداره چه فایده داره؟ بچه ها رو ممکنه با این چیزا سرگرم کنن، از طرف رئیس دبیرستان مثلا تشویق نامه‌ای برای صادر بشه و بچه هم خوشش بیاد یه روز بیشتر درس بخونه، ولی انسان‌های بزرگتر که به این چیزا به یه کارت خشک و خالی تحت تأثیر واقع نمیشن. یه چمدون پر از تشویق نامه اما اگه هیچ اثری نداره در زندگی، نه یک سنار از کنم بر درآمدش افزوده میشه، نه بر جیرش افزوده میشه، نه بر کیفیتش، نه بر کمیتش. خانه همون خانه هست، غذا همون غذا هست، همون سیب زمین را باید توی صف وایساد صفحه یک کیلومتری از کنم که چند سیب زمینی گرفت و رفت پخت و خورد. این همینه، چه تشویق بشه چه نشه همین مساویه. این منشه اثری نمیشه. پس امتیازات را به طور کلی ملغا کردن در قانون نه ممکن است، نه موافق مصلحت جامعه است و نه عملی است. بنابراین اگر کسانی فکر میکنند که میشه در یک قانون عادلانه‌ای به طور کلی امتیازات لغو بشه، خیلی خام میاندیشند. وقتی سر عقل اومدن یه مقدار تجربه کردن خواهند دید که فکر نادرستی داشتن. پس به طور کلی نمیشه امتیازات لغو کرد، اما امتیازات هم را به طور گزاف نباید تعیین کرد، باید یک منشأ تکوینی داشته باشه. به دلخواه نیست برای هر کسی هر امتیازی قائل شد، باید یک منشأ حقیقی داشته باشه. همونطور که در اسلام بین مرد و زن اختلافاتی از نظر قانون هست، اما منشأهای تکوینی درش لحاظ شده. اگر در حقوق اقتصادی هم بین اون دو تا فرق گذاشته شده، باز هم بازگشت به همون امور تکوینی میکنه که حالا فرصت نیست من دقیقا اینها رو عرض بکنم، شاید در جلسه بعدی مقدار توضیح بیشتری بتونم عرض کنم. نتیجه‌ای که از این بحث گرفتیم این است که تساوی حقوق در برابر قانون اون همون عدل اسلامی است که به هیچ وجهی استثناء بر نمی‌داره. یعنی قانون بعد از این که وضع شد در مقام اجرا بین هیچ کسی فرقی نباید قائل بشن، در همون حدی که قانون تعیین کرد. تبعیضات عرض کنم که امتیازات اجتماعی در مقام مانع از اجرای قانون نباید بشه. و اما تساوی حقوق به این معنا که هر قانونی نسبت به تمام افراد جامعه با همه اختلافاتی که در ساختمان تکوینی دارند، چه از لحاظ بدنی و چه از لحاظ روحی یکسان باشد، چنین تساوی نامعقول است و غیر عادلانه و اسلام هم چنین تساوی را نمیپذیره و هر مکتبی هم بپذیره دیر یا زود به اشتباه خودش پی خواهد برد. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.